آقای فدایی، یه اشاره کردید همین الان در صحبتتون که از سال 71 از سال 1371 شما به دنبال این موضوع بودید، یعنی موضوع تراز انرژی نه ناترازی انرژی.
بله.
ولی الان رسیدیم به ناترازی، چرا؟ خیلی خلاصه توضیح میفرمایید.
ببینید اولین موردش این هستش که وقتی انرژی دست دولت هست و سیاست گذاری غلط قیمت گذاری رو کرده و ما تمامی منابع انرژی کشور که سوخت فسیلی بودن رو از بین بردیم و از سال 71 که اشاره می شد که منبع انرژی به نام انرژی خورشیدی وجود داره که ما می توانیم از این استفاده بکنیم و پتانسیل های علمی و فناوریش رو داریم، ولی متاسفانه به دلیل ارزان بودن قیمت انرژی هیچ یک از این طرح‌ها در کشور قابل پیاده سازی نبود، چون توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کرد.
تصویب شد و اجرا نشد یا تصویب هم نشد؟
ببینید تصویب شد ولی هیچ کس جلو نمیاد. قیمت ببینید انرژی
عذرخواهی میکنم آقای دکتر فدایی، در آغاز اینو بپرسم ازتون که شما شریک از سال 71 تا حالا دیدگاه شخصیتون رو شما انتقال دادید یا از یک مرکز
علمی؟ نه از دانشگاه. ببینید ما
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تصدیق کنم، من بنیانگذار انجمن صنایع خورشیدی ایران بودم و الان دیگه اونجا نیستم و سمت ندارم که شما فرمودید رئیس. ما تنها مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی کشور با مجوز وزارت علوم رو داشتیم. ما از اون جایگاه اعلام کردیم،
از جایگاه علمی اعلام
علمی
کردیم.
بله.
ولی حاکمیت
به حاکمیت به وزارت نیرو تو همین شبکه های صدا سیما همه جا اعلام شد.
چه گفتید؟
اومدیم گفتیم با این قیمت گذاری غلطی که در کشور وجود داره، ما در بخش تولید کشور داشتیم تجارت مجازی انرژی و آب را میکردیم، چه تو بحث کشاورزیمون چه تو بحث تولیدمون. الان یه فرصت خوبی پیش اومده، الان که بحران انرژی هست و این سیاست هایی که الان اعلام کنه، رئیس جمهور میاد میگه مردم بیایید کمک کنید، وزیر میاد میگه مردم کمک کنید، ولی وقتی وارد میشید میبینید انقدر موانع وجود داره که پیاده سازی این که ما در سال آینده اونجوری که وزیر ادعا میکنه که 35,000 مگاوات من انرژی رو تأمین میکنم، یا این 35,000 رو نمیفهمه یا نمیدونه راهکارهایی که در کشور چباند عملیاتی بشه چیا هستن.
آقای دکتر فدایی، اشاره کردید که از سال 71 همون یک بار اطلاع دادید آمار رو از طریق مراکز علمی سالهاشو بگید؟
سالها. ببینید ما یه بحرانی سال 84
نه من خود تاریخها رو میخوام ازتون بپرسم.
84 اعلام کردیم، 87 اعلام کردیم، 90 اعلام کردیم، 95 اعلام کردیم.
و شما پیش بینی این ناترازی رو داشتید؟
داشتیم. ما سال 87 اصلا اعلام کردید شما بحران انرژی رو در سال 1403 خواهید داشت و بحران شدید رو 1405 شما تجربه خواهید کرد.
سپاس از توضیحتون، ممنونم. بریم سراغ آقای دکتر پاکپور. آقای دکتر پاکپور، شما به عنوان یک شرکت دانش بنیان این ناترازی رو حس کردید؟
عرضم حضورتون که نه ما یه شرکت دانش بنیان، خود دولت هم به یه ترتیبی در قانونهای برنامه بودجه متوجه ناترازی ها بوده
در سالهای گذشته، در برنامه های گذشته.
بله، ما برنامه های توسعه برای رفع این ناترازی ها فکر می شده، حداقل تو برنامه دیده می شده، اجرایی نمی شده.
با برنامه های ما 10% هم حد اکثر اجرا نمی شد.
عرضم همینه، همین رو می خوام خدمت های دکتر عرض کنم. ببینید این نیست که حالا کارشناسان و بدنه دولت هم متوجه موضوع هستند، ولی اینکه چرایی اینکه برنامه ها چرا به اجرا نمیرسه یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه حالا از نگاه من دانش بنیان، حالا اون کاری که دولت نکرده و کرده یک بحثه، یک بحث اینه که من دانش بنیان ورود کردم گفتم آی دولت ظرفیت هایی هست که شما تو قانون برنامه ندارید و این ظرفیت ها رو میتونید ورود کنید بهش با کمترین هزینه، بخش عمده از این ناترازی های خودتون رو، حداقل اون که من دانش بنیان روش کار کردم. کاری که ما کردیم این
بود، همینی بپرسم، کاری که شما با عنوان یه شرکت دانش بنیان برای رفع ناترازی کردید چیه؟ اونو توضیح بفرمایید.
ما برای اولین بار در دنیا با ضرس قاطع برای اولین بار در دنیا توانستیم زباله های پسماند پلیمری رو تبدیل به بنزین و گازوئیل کنیم، یعنی دو تا از کالاهای استراتژیکی که همین الان دولت به طور جد باهاش مشکل داره دیگه، یعنی دائم الان قصه تغییر قیمت و مطرح میشه. این ناترازی بخش بنزین و گازوئیل از چند بودی؟ یکی کم بودی که هست روی این کالا، دوم کیفیت این کالا که ما تو این بحث دانش بنیانیمون تونستیم با بالاترین کیفیت از زباله، یعنی نه حتی از یک منبعی که مثلا شما بگید از منابع ملی مثل نفت و غیر استفاده کردیم، از منابعی که دولت داره، شهرداری ها دارن با هزینه های گزاف چند ده همتی این رو تدفین میکنن، محل رفع این ناترازی رو، یک بخش عمده از محل رفع این ناترازی رو برنامه دادیم.
یه بار دیگه اشاره بفرمایید از چنو زباله ای؟
زباله های پلاستیکی، زباله های راحتی.
حالا یه بار دیگه اینا رو الان دارن میخرن، یه بخشای
نه ببینید اون چیزی که میخرن،
حالا اینکه
اون چیزی که
الان
نه این چون سوال مهمی است، خیلی ها این رو میپرسن، از مجموعه واریتای پلاستیک که الان به شکل بازیافت میشه گرانول دست دو، میگن که زباله گرد هایی که میبینیم دارن، این ماکسیموم تو بهترین شرایط 9% از زباله‌های پلاستیکی این مسیر رو میتونن طی کنن، یعنی 91% زباله‌های پلاستیکی هیچ راهی برای بازیافتشون در دنیا دیده نشده و ما این راهکار رو پیدا کردیم.
اولین بار این اتفاق افتاده.
افتاده.
بنزینی که داره تولید میشه در چه حدی از لحاظ کیفیت؟
حداقل یورو 5ه.
حداقل
یورو
5
بالاترین کیفیته دیگه، یعنی دیگه چیزی که پالایشگاه تهران و دانشگاه صنعت نفت آباتان
ارائه داده شده به حاکمیت،
بله اصلا تمام اینا حالا پروسه
تصدیق رسیده،
همه اینا رفته، اصلا ما بابت این دانش بنیان شدیم، یعنی زمان حالا آیه ستاری که معاونت علمی بودن، حتی ایشون برای بازدید هم یه تایمی اومدن، به واسطه اصلا همین پروژه ما دانش بنیان شدیم و به واسطه همین پروژه الان خیلی از کشورهای حالا به اسم نیارم دنبال این پروژه هستن و اینکه این دانش بنیان انتقال پیدا کنه.
به محصول رسیدیم؟
بله به محصول،
محصول اصلا ما ساختیم. محصول الان هست؟
بله.
از چه سالی اینا بگید؟
ببین ما سال آخرین وریژن کارمون سال 97 رونمایی کردیم که اتفاقا صدا و سیما اومد اخبار تهیه کرد از دوستان رادیو چندین برنامه،
الان 6 سال مختلف محصول داریم.
آقای دکتر فدایی من میخوام ازشون این خواهش رو بکنم از آقای دکتر پاکبور که این محصول بنزینی که شما میگید و میگید که حداقل در حد یورو 5 هست الان به بازار وارد شده؟
نه خیر، صنعتی نشده، این بخشی است که بعد دولت سوار میشده، یعنی من دانش بنیان اومدم یک واحد مثلا 3 تن در روز رو با
پایلوته.
مشارکت شهرداری، مشارکت که نه، با همکاری شهرداری تهران و حالا مشکلات بسیار زیادی که تو مسیر ما بعدش ایجاد کردن، ما با سرمایه خود اشخاص شرکتمون این رو ساختیم، محصول گرفتیم، محصول مجموعه های معتبر عرض کردم پالایشگاه تهران، دانشگاه صنعت نفت آبادان بود به عنوان مراجع اصلی آنالیز دادن و تایید کردن که این بالاترین کیفیت ممکن هست در سوخت. ببینید یه نکته،
ولی هنوز سرمایه گذاری نشده برای اینکه به نتیجه برسه.
صنعتی سازیش متاسفانه اون جاییه که دولت باید ورود می‌کرده و